اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان محترم رادیو آشنای صدای آمریکا سلام. امروز یک شنبه 17 ماه دسامبر سال 2017 می باشد. در برنامه این ساعت علاوه بر گزارش‌های مختلف از افغانستان و جهان، موضوعی را در رابطه با وضعیت خبرنگاران در افغانستان بر اساس دفتر معلومات دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی نیز خواهید شنید، ولی ابتدا توجه کنید به مشروع اخبار این ساعت از همکارم حفیظ آصفی.
سلام، شب بخیر. مقام های امنیتی هلمند گفتند که دیشب طالبان مسلح حمله سنگین را بر کمربند امنیتی شهر لشکرگاه انجام دادند که در نتیجه آن بر نیروهای پلیس افغان تلفات وارد کردید. از جانب دیگر یک حمله انتحاری در ولایت قندهار کاروان نیروهای بین المللی را هدف قرار داد. در رابطه با این رویدادها خبرنگار ما آقای عزیز الله پوپل در خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای پوپل سلام به شما، خوش آمدین. اگر لطف کنین و آخرین تحولاتی در رویداد بر شنوندگان رادیو آشنا بازگو کنین، بفرمایید.
بله همکار عزیز، سلام به شما و به شنوندگان محترم. دقیقاً ولایت‌های هلمند و قندهار امروز شاهد چند رویداد امنیتی بودند. قسمی که شما گفتین، نخست طالبان مسلح بالای کمربند امنیتی شهر لشکرگاه که مرکز ولایت هلمند هستند حمله بزرگ کردند که این در چند ساعت ادامه داشتند و والی هلمند حیات الله حیات در این رویداد کشته شدن 11 منصوب پلیس را تایید می‌کند، اما یک مقام پلیس هلمند که نخواست نامشان گرفته شود به صدای امریکا گفت که در این رویداد 14 پلیس کشته شدند و همچنان 3 تن دیگرشان هم زخم برداشت است. این در 5 ماه اخیر زمانی که نیروهای ماموریت قاطع عظیم این ولایت شده است نسبتا بزرگترین حمله طالبان مسلح بالای شهر لشکرگاه هستند. و دومی حمله در قندهار تقریبا امروز بعد از ظهر تقریبا در حدود ساعت 1 بجه، زمانی که نیروهای بلملی از یک ساحه عبوری عبور مرور میکردن، یک موتر مملو از مواد انفجاری و یک فرد انتحاری با ایشان موتر حاملشان با ایشان تصادم میکنه و در نتیجه این رویداد که حمله انتحاری هستن در منطقه یک خانه ویران میشه و باشندگان او خانه تقریبا یک زن کشته میشه و 4 فرد ملکی دیگر هم زخم ورده است. و به نیروهای ماموریت قاطع به گفته جنرال عبدالرزاق قمندان امنیه قندهار که کدام آسیبی نرسیده، اما خود نیروهای بین‌المللی در این مورد کدام تاثیر نکرده است.
آقای پوپل در رابطه با حمله اول بر ببخشید آقای پوپل
ما در قندهار 4 انفجار دیگر داشتیم که تازه ترین گزارش هستند در اوزهای دو شهر قندهار 4 انفجار پای در پای صورت گرفتن که در این رویداد گزارش های اولیه که ما به دست آوردیم 5 پلیس در این انفجارها کشته زخمی شده است.
آقای پوپل، آیا در حمله اولی بر حمله بر کمربند امنیتی شهر لشکرگاه و همچنان در حمله دومی از تلفات نیروهای مهاجم چی گزارش بر دست است؟
بله، زمانی که با قماندان امنیه هلمند مل پاسوال غفار صافی ما تماس تلفنی داشتم، اونا گفتن که حمله بزرگ طالبان مسلح را به عقب رانده است و مخالفین مسلح هم یعنی تلفات زیاد داره، اما دقیق نگفتن که چی تعداد دارن. و همچنان در قندهار هم در این رویداد حمله انتحاری که ما پیشتر باتن گفتم، قماندان امنیه قندهار میگه که به هیچ منصوب نظامی نه هم از افغان و نه هم از ماموریت قاطع کدام این برانا اونها کدام آسیبی نرسیده است.
در حال حاضر در حال حاضر وضعیت شهر قندهار چگونه است؟ آیا در کنترل نیروهای امنیتی است؟ با حملات کاملا معقب رانده شده؟
در دو اوزه شهر قندهار که اوزه 2 و 4 هستند نیروهای پلیس امو ساحتی حادثه را مسدود کرده و ما اولین گزارش ها را که به دست آوردیم از شفخانه حوزوی میرویس 5 پلیس در حالت زخمی شدن به این شفخانه انتقال شده است و این انفجار پای در پای صورت گرفتن و به این مناطق همشهریان قندهار کمک تشویش بودن، اما سخنگوی پلیس قندهار میگن که وضعیت تحت کنترل هستن و کدام مشکلی دیگه نیست.
به نه تشکر آقای پوپل، گزارش مستقیم بود در رابطه با حملات مختلف بر کمربند امنیتی شهر لشکرگاه، شهر کندهار و حمله بر کاروان نیروهای بین المللی. ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز یکشنبه گفت که آن کشور سفارت را در شرق بیت المقدس باز خواهد کرد. این اظهارات آقای اردوغان چند روز پس از نشست رهبران کشورهای اسلامی صورت می‌گیرد که شرق بیت المقدس را من حیث پایتخت فلسطین به رسمیت شناخته و از کشورهای جهان نیز خواستند تا دست به اقدام مشابه بزنند. اردوغان در بیانیه مبتنی بر انتقاد شدید وی از تصمیم ایالات متحده برای به رسمیت شناختن بیت المقدس به صفت پایتخت اسرائیل گفت به خواست خداوند زمان آن فرا رسیده است که ما سفارت را در شرق بیت المقدس باز کنیم. مقام های پاکستانی می گویند که در حمله انتحاری که امروز بر یک کلیسا در ایالت بلوچستان صورت گرفت کم از کم 8 نفر کشته و 45 تن دیگر زخمی شدند. دو فرد مسلح و انتحاری صبح امروز در شهر گویته وقتی که مراسم هفتوار عبادت مسیحیان تازه در کلیسا آغاز یافته بود بر آنجا هجوم برده و به گلوله باری آغاز کردند، اما در درب کلیسا با مقاومت پلیس مواجه شدند. مقام ها می گویند که در اثنای وقوع این حمله نزدیک به 400 نفر در داخل کلیسا حضور داشتند و در نتیجه مقاومت پلیس حمله کنندگان نتوانستند خود را به داخل کلیسا برسانند و باعث تلفات بیشتر شوند. رابرت مولر رئیس گروه ویژه حقیقت‌یاب در قضیه روابط احتمالی روسیه با کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ به هزاران ایمیل دسترسی یافته که قبل از آغاز ریاست جمهوری آقای ترامپ از سوی کارمندان تیم انتقالی او ارسال و یا اخذ شده است. برخی منابع نزدیک به گروه انتقالی ترامپ گفتند که تحقیق کنندگان این ایمیل ها را مستقیما از سوابق آن گروه درخواست نکرده، بلکه آن را از طریق یک نهاد جداگانه فدرال به دست آوردند. یک وکیل مدافع گروه انتقالی ترامپ به کنگره شکایت کرده و گفته که گروه حقیقت‌یاب تحت رهبری مولر ده ها هزار ایمیل را به گونه غیرقانونی به دست آورده است. مقام های استرالیایی می گویند که مردی را بازداشت کردند که متولد کوریای جنوبی بوده و به عنوان یک کارشناس اقتصادی کوریای شمالی فعالیت می کرد. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
پلیس فدرال استرالیا امروز در یک نشست خبری گفت مرد متهم یک فرد 59 ساله است که اصلاً از کشور دیگری بوده و سپس شهروندی استرالیا را به دست آورده است. پلیس افزود که این فرد برای بحث روی تدارکات سلاح کشتار جمعی از راه‌های پیچیده و مرموز استفاده می‌کرد و گویا از بابت ترتیب دادن معاملات فروش میزایل‌ها و سایر عناصر ده ها میلیون دلار را برای کره شمالی فراهم می‌آورد. او با مجازات حد اعظم 10 سال حبس مواجه است. چان های چوی که تبع استرالیا می باشد، روز یک شنبه در سیدنی، شهری که سالها وی در آنجا به سر می برد، دستگیر شد.
ادامه خبرها. حکومت آلمان گفته است که هجوم پناهجویان در آن کشور پس از سال 2015 که به اوج خود رسیده بود، برای سال دوم کاهش یافته است. توماس دیمایرز وزیر داخلی آلمان به یک روزنامه آلمانی گفته است که به باور وی در جریان سال 2017 در حدود 200 هزار پناهجو کمتر از سالهای گذشته ثبت شده است. کشورهای اروپایی از سال 2015 به این سو بیش از 1 میلیون پناهجو را در کشورهایشان جا دادند که نیمی از آنان از کشورهای جنگ زده سوریه، عراق و افغانستان می باشند. یک مهاجم مسلح با چاقو در شهر لابریوویل پایتخت گابون با نعره الله اکبر بر دو خبرنگار دنمارکی حمله کرده و آنان را زخمی ساخت. شرح بیشتر از محمد هاشم حبیب زاده.
وزارت دفاع گابون گفته است که این دو خبرنگار مربوط به چینل تلویزیونی نشنال جیوگرافیکن و دیروز در حال مورد حمله چاقو قرار گرفتند که در یک بازار معروف سیاهان گشت و گذار داشتند. فرد مظنون در این حمله دستگیر شده و گفته می شود که او مرد 53 ساله است که این حمله را بر خبرنگاران دنمارکی در انتقام گیری از امریکا به خاطر به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل انجام داده است. تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در مورد بیت المقدس در کشورهای مختلف جهان با واکنش‌های تند روبرو شده است.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. در اندونزیا امروز ده ها هزار نفر در اعتراض به اقدام رئیس جمهور ترامپ به خاطر به رسمیت شناختن بیت المقدس من حیث پایتخت اسرائیل مظاهره کردند. مظاهره کنندگان که به گفته پلیس شهر جاکارتا شمار آن به حدود 80 هزار نفر می رسید، در حالی که شعارها و بیرق های فلسطین را حمل می کردند، از پارک مرکزی شهر جاکارتا الا سفارت ایالات متحده راه پیمایی کردند. این مظاهره از سوی مجلس علمای اندونزیا سازماندهی شده بود. انور عباس منشی عمومی مجلس علمای اندونزیا از مردمان کشور خواست که تا زمانی که رئیس جمهور ترامپ از تصمیمش در مورد بیت المقدس برنگردد، از خرید تولیدات امریکایی و اسرائیلی خودداری کنند. اندونزیا از لحاظ نفوذ بزرگترین کشور مسلمان در جهان است. ایران روز یک شنبه مکتب‌های ابتدایی را در تهران و سایر بخش‌های کشور پس از آن مسدود ساخت که دود غلیظی که از ازدحام ترافیک و فعالیت کارخانه‌ها متساعد گردیده بود، فضای تهران را پر کرد. مقام‌های محلی ناوقت روز شنبه انسداد مکتب‌های ابتدایی را در تهران با جمعیت 14 میلیون نفر و دو شهر دیگر اعلام کردند. روز یک شنبه دود غلیظ شهر تهران را در خود فرو برد. هر سال تهران در فصل سرما از بدترین آلودگی هوا در جهان متضرر می شود. و جمعیت در ایستگاه بین المللی فضایی در حال افزایش است. تیم متشکل از 3 مرد راهی یک لابراتوار فضایی در سفینه سیوز MS-07 می باشند. سفینه حامل این سیتن که شامل یک امریکایی، یک روسی و یک ژاپنی است، روز یک شنبه از پایگاه فضایی بیکنور در قزاقستان به فضا پرتاب کردید. این بود خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نای میگوید در جریان 4 سال گذشته 2000 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای به دلیل خشونت‌های موجود و وخامت وضعیت کارشان را ترک گفتند. در همین حال کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید دلیل کاهش تعداد کارمندان رسانه‌ای بیشتر اقتصادی میباشد. سمسام سیرت با شرح بیشتر.
عبدالمجیب خلوتگر رئیس اجرایی نی روز یک شنبه به خبرنگاران گفت کاهش کارمندان رسانه‌ای نگران کننده است.
یکی از موارد بسیار عمده که باعث شده تعداد خبرنگاران نسبت به 4 سال گذشته تقریبا بیشتر از 2000 نفر کاهش بیافته، خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای، قطعا یکی از دلایل عمدهش هم خشونت‌های موجود و بدتر شدن وضعیت کاری خبرنگاران است.
در همین حال کمیته مسئولیت خبرنگاران دلیل کاهش تعداد خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای را اقتصادی می‌داند. قدیم ویار مسئول برنامه‌های کمیته مسئولیت خبرنگاران بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت آمار مشخص از خبرنگارانی که در چند سال اخیر کارشان را ترک کرده اند در دست ندارند، اما او افزود
بیشتر مسئله اقتصادی است، بخاطر که در رسانه‌ها بیشتر اتکا به کمک‌های بعض نهادها داشتن یا اتکا به کمک‌های خارجی داشتن تا حد زیادی. وقتی که همون کمک‌هاش قطع میشه ازشان، رسانه‌ها به گونه اتومات میرن طرف سقوط. از نگاه امنیتی من فکر نکنم که خبرنگارها تا این پیمانه را مجبور شده باشن که کارشان را ترک کنند. البته بوده بعض خبرنگارا در ولایت ها یا در مرکز که انگشت شمار میتونیم اینو بگیم، نه به تعداد زیاده.
در همین حال خبرنگارانی که مورد خشونت قرار گرفته خواستار رسیدگی به قضایایشانند. امید دولتزه خبرنگار یک تلویزیون خصوصی افغانستان که روز گذشته از سوی معاون کمیسیون انتخابات مورد خشونت قرار گرفت گفت
از نهادهای زیرک میخواهیم، از ریاست جمهوری میخواهیم و از نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران میخواهیم که این مسئله را مسئولانه بی‌طرفانه پیگیری کنه.
معاون کمیسیون مستقل انتخابات روز گذشته آقای دولتزی و تصویربردارش را برای چند ساعت حبس و لاتوکوب کرده است. با تلاش‌های مکرر موفق به گرفتن واکنش کمیسیون مستقل انتخابات در این مورد نشدیم. همچنان رئیس اجرایی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان گفت روز گذشته محافظان رولا غنی بانوی نخست افغانستان در نمایشگاه پروژه‌های تکنولوژی معلوماتی در وزارت تحصیلات عالی با خبرنگاران رفتار خشونت‌آمیز کرد. وزارت تحصیلات عالی افغانستان با نشر خبرنامه از برخورد محافظان بانوی نخست با خبرنگاران معذرت خواهی کرد، اما تا کنون دفتر رولا غنی در این مورد ابراز نظر نکرده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با گزارش های بیشتری از افغانستان توجه کنید. ده ها مخالف مسلح که در ننگرهار به پروسه صلح پیوستند اکنون در صفوف پلیس محلی و نیروهای خیزش مردمی در ننگرهار فعالیت می کنند. مقامات ننگرهار می گویند در نتیجه تلاش های امنیت ملی بیش از 150 جنگجوی داعش و طالب مسلح در این ولایت امسال بر روند صلح پیوستند. ضیاءالرحمن رحمان حسرت گزارش می دهد.
عطاءالله خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار و صدر امریکا گفت که طی سال جاری میلادی بیش از 150 مخالف مسلح دولت افغانستان در اثر تلاش های اداره امنیت ملی این ولایت به صلح پیوستند که 33 تن از جنگجویان گروه داعش نیز شامل این افراد بودند. آقای خوگیانه که در نشست خبری پیوستن یک گروه ده نفری طالبان مسلح صحبت میکرد افزود امنیت ملی در تلاش است تا صدها مخالف مسلح دولت افغانستان را که اکنون در برابر نظام می جنگند و پیوستن بر روند صلح متقاعد سازد. سخنگوی والی ننگرهار افزود برخی از کسانی که دست از مخالفت مسلحانه برداشتند عملا در صفوف نیروهای خیزش مردمی و پلیس محلی جذب شدند.
تا اکنون 846 تن از مخالفان مسلح دولت از مخالفت‌های مسلحانه در برابر نظام دست برداشته و با روند صلح پیوستند و شمول 33 تن از افراد داعش 151 مخالف مسلح دولت امسال بر روند صلح پیوستند. در حدود 100 تن از مخالفین پیوسته به صلح در صفوف پلیس محلی و خیزش‌های مسلح در چارچوب قانون جذب شده و از مناطق خود نگهداری می‌کنند.
به گفته خویانه 35 تا 40 تن از قمانداران طالبان مسلح نیز شامل افرادی هستند که با روند صلح یک جا شدند. شاهین یکی از فرماندهان برجسته طالبان مسلح که در ولسوالی خویانه در برابر دولت افغانستان سالها جنگیده است، امروز با 10 تن دیگر به روند صلح پیوست. این فرمانده پیشین طالبان جنگ با نظام افغانستان را کار بیگانگان عنوان کرده و گفت:
من مکتبونه و کلینیکونه و دغه کسی سره
توسط ما کلینیک ها و مکاتب را ویران می کردند. همین داستان ها وجود داشت. زمانی که به اصل هدف فهمیدیم آمدیم و در کنار نظام خود، در کنار بیرق خود به دولت پناه آوردیم و صلح کردیم. آنجا پاکستانی ها توسط ما کارهای خیلی ناپسنده را انجام می دادند.
امنیت ملی ننگرهار برای بیشتر مخالفان مسلح دولت زمینه پیوستن بر روند صلح را در این ولایت فراهم کرده است و این کار از دستاوردهای این اداره شمرده می شود. به گفته والی ننگرهار، پس از توقیف فعالیت‌های شورای ولایتی صلح، اداره امنیت ملی در پیوستن مخالفان مسلح دولت و حتی داعش اقدامات بجا و جدی برداشته است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
برنامه را با گزارشی از ایالات متحده ادامه می دهیم. تیم تحقیقاتی که تحت ریاست رابرت مولر رئیس هیئت حقیقت‌یاب کار می کند در مورد تماس‌های روسیه با کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ به هزاران ایمیل دست یافته است که به مقامات ترامپ قبل از آغاز کار اداره وی فرستاده و یا دریافت شده بود. این مطلب را چند فرد آگاه از ارگان انتقال قدرت برای جمهور ترامپ نیز ابراز داشتند. شرح بیشتر این موضوع را از گزارشی در گزارشی از همکارم عبدالواجد عادل میشنوید.
این ایمیل ها ممکن حاوی معلومات حساس به شمول مباحث امنیت ملی در مورد اهداف بین المللی ترامپ باشد و به همین ملحوظ مقامات کمپاین انتقال قدرت از حکومت قبلی به دونالد ترامپ در این خصوص اظهار ناراحتی کردند. تیم تحقیق کنندگان رابرت مولر به صورت مستقیم از کمپاین انتقال قدرت از حکومت قبلی به دونالد ترامپ خواستار این رکوردها نشده است، اما آنها این رکوردها را از یک اداره جداگانه حکومت فدرالی که اداره خدمات عمومی نام دارد و همه مواد را حفظ می کند به دست آورده است. کوری لانگوفر، مشاور عمومی این تیم دونالد ترامپ، نامه را به دو کمیته کانگرس فرستاده و در آن شکایت کرده است که اداره خدمات عمومی این ایمیل ها را به نحوه نامناسب آن به دسترس تحقیق کنندگان مولر قرار داده است. لانگوفر گفته است که این رکوردها اسناد شخصی بوده و ملکیت حکومت به حساب نمی رود. لانگوفر افزوده است آنده از کارمندان اداره خدمات عمومی یا GSA که ترامپ آنها را در ماه می مقرر کرد وعده سپردند که بدون آگاهی قبلی کدام ریکاردی را به دسترس تیم مولر نخواهند گذاشت. اما مشاور GSA گفت که ریچارد بیکلر این گونه وعده نسپرده بود. او از سپردن این ایمیل ها دفاع کرده و گفته است اداره آنها کدام کار خلافی را انجام نداده است. از میان کسانی که از حسابات ایمیل سازمان ترامپ برای آمریکا استفاده می کرد، مایکل فلین، مشاور ملی سابق اداره ترامپ است که بعداً به دروغگویی به FBI اعتراف کرد. او اکنون با تیم مولر همکاری می کند. فلین در فبروری از طرف ترامپ به خاطر گمراه کردن مقامات برجسته اداره ترامپ در مورد تماس‌هایش با سفیر روسیه در ایالات متحده برکنار شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، به کرات از تبانی با روس‌ها در دوره کمپاین‌های انتخاباتیش انکار ورزیده است.
There is absolutely no collusion. I didn't make a phone call to Russia. I have nothing to do with Russia.
مطلقاً هیچ گونه تبانی موجود نبوده است. من با روسیه تماس تلفنی نداشتم. من کدام کار با روسیه نداشتم. هر کس این مطلب را می‌داند. این یک فریب دموکرات‌ها بوده است. آنها آن را من حیث بهانه برای باختن انتخابات قرار دادند. این باید به این نحو نمی بود.
هنوز به درستی معلوم نیست که حسابات ایمیل را که در نزد GSA است تا کدام اندازه برای مولر دارای اهمیت است. چندین تن از مشاورین ترامپ بعضی اوقات از سایر حسابات ایمیل نیز استفاده کرده و در این ایمیل ها موضوعات مربوط به انتقال را در روز انتخابات و همچنان آغاز کار رئیس جمهور مورد بحث قرار دادند. اما مقامات در سازمان کمپاین ترامپ برای آمریکا که چهارشنبه از موضوع ایمیل ها با خبر شدند، به دلیل موجودیت مواد خیلی حساس در ایمیل ها اظهار ناراحتی کردند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
برنامه را از آسیای با گزارشی از آسیای جنوبی ادامه می دهیم. در حالی که مشکل کمبود آب در آسیای جنوبی اکثر کشورهای منطقه را نگران ساخته است، هزاران کارگر در تونل‌های زیرزمینی شب و روز برای یک پروژه بزرگ تولید برق آبی در کشمیر تحت کنترل هند کار می کنند. محلی که هند و پاکستان روی منابع آب با یک دیگر در رقابتند. انتظار می رود که بعد از ختم کار این بند، این مرکز قادر به تولید 969 مگا واد برق تا اواسط سال 2018 گردد. همکارم نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر.
یک بخش دریای جیلم در پاکستان جریان می‌یابد، محلی که در آن پروژه تولید برق نیلم جیلم در حدود 25 سال قبل آغاز شد تا با پروژه کشن گنگا در کشمیر تحت کنترل هند رقابت کند. راجا طاهر، یک کارگر پاکستانی، از قدامت کارش در این پروژه تولید برق با خرسندی یاد می کند.
من ساکن محل هستم. من روی این پروژه در طول 5 سال گذشته کار کردم. افتخار می کنم که در این پروژه بزرگ کار کردم. این پروژه برق تولید می کند تا کشورم را روشن سازد.
کار اعمار این مرکز که در آن 4 جنراتور تولید برق قرار دارد رو به اختتام است. بیش از 6000 کارگر چینایی و پاکستانی در تونل‌های زیرزمینی در این مرکز تولید برق کار می‌کنند که زیر صخره‌های سنگ در قلب هومالیا قرار دارد. انتظار می‌رود که بعد از ختم کار این بند، این مرکز قادر به تولید 969 مگاوات برق تا اواسط سال 2018 گردد. ای یونگ، انجینیر چینایی، به این پروژه با مثابه دوستی نزدیک بین چین و پاکستان می نگرد.
خیلی خوشحالم که در پروژه نیلوم جهلوم کار میکنم. پاکستان را دوست دارم. فکر میکنم که این پروژه رابطه چین و پاکستان است.
عارف شاه، انجینیر پاکستانی، از انتقال تکنولوژی پیشرفته چین به پروژه نیلوم جهلوم خوشنود است و آن را برای آموزش کارگران نیز مؤثر می‌داند.
این برای من یک پروژه شگفت‌انگیز و منحصر به فرد است. من خیلی زیاد از اینجا آموخته‌ام. کارگران ما خیلی همکاری می‌کنند. مشاوران خارجی ما نیز به شدت کار کردند. آنها تکنولوژی را به مردم ما، مهندسین و کارگران ما انتقال می‌دهند. به همین دلیل این یک پروژه مؤثرتر است.
در بخش هند، پروژه تولید برق کشنگانگا نیز در مراحل اخیر خود قرار دارد، ولی از ختم 2017 به تعویق افتاد. پاکستان به بانک جهانی علیه هند و پروژه به نام نیلوم شکایت رسمی نمود که در آن آمده است این پروژه مقدار آب جاری را به شکل غیر عادلانه محدود خواهد ساخت. صدر اعظم مودی در سال 2016 به این موضوع در زمانی که تندروان پاکستانی بر کشمیر تحت کنترل هند حمله کردن اشاره کرد و گفت خون و آب با هم یک جا جریان نمی کند. نگرانی دیگر پاکستان این است که هند ممکن حقابه آن کشور را در طول فصل زراعت به شکل استراتژیکی کاهش دهد، در حالی که حاصلات این فصل زراعتی مواد غذایی حدود 207 میلیون پاکستانی را تأمین می کند. اما طبق مقاله‌ای که نیل بوهن، هماهنگ کننده ملل متحد در پاکستان نوشت، اسلام آباد باید مسئولیت‌های خود را عملی سازد و پاکستان باید در منابع آب خود تغییر آورده و از هدر رفتن آبها با غور روی سیستم آبیش جلوگیری کند. این در حالی است که کمبود آب یکی از معضلات عمده در پاکستان است و پاکستان از منابع آبی افغانستان نیز مستفید می شود.
شنونده برنامه رادیو آشنای صدای آمریکا هستید. هند بیشترین نفوس تبتی‌های تبعید شده را در جهان دارد. در گزارشی از همکارم احد عزیزاده نظر بر وضعیت زندگی آنان در هند می‌افکنیم.
در هند بسیاری از والدین با خانواده‌های فرزندانشان در آخرین سال‌های عمر خیش زندگی دارند، اما در ایالات متحده این نوع والدین به جای برده می‌شوند که از خانواده‌ها دور و از آنها مراقبت خاصی صورت می‌گیرد. پریا محلی است که بیشتر والدین هندی بیرون از خانه فرزندان خود در آن زندگی دارند. آشا رورینی یکی از ساکنان پریا میگوید در این وقت فرزندان خیلی مصروفند.
آنها همیشه مصروف کارند و از اطفال خود سرپرستی میکنند. ما نمیخواهیم در زندگیشان مداخله کنیم. از این سبب هر کس باید زندگی مستقل از خود داشته باشد. این احساس من است.
آشا راورینی که از هند مستقیماً با خانوادهش در کالیفرنیا آمده، اکنون در این محلی که آرون پال بنیاد نهاده است زندگی دارد. آرون پال بنیادگذار پریا میگوید:
با زندگی کردن در امریکا و پسر یک مهاجر بودن، من به این نتیجه رسیدم که مهاجرین احتیاجات خاصی دارند. من به سبب اینجا را به وجود آوردم که می خواستم با والدینم کاری را انجام دهم.
پال که خود تجارت خرید فروش ملکیت را می کند، پریا را برای کسانی که دارای عین ضروریات و دلچسپی ها مانند یوگا و ریاضت هند به وجود آورد. باشندگان این محل مانند اوما جندال می گوید پریا جایی است که با ما کمک کرده تا مستقل زیست کنیم. او در گذشته در خانه تنها می ماند.
دخترم با کارش می رود. همه در پای کارشانند و خودت تنهای تنها باقی می مانی. اما خوبیش در اینجا این است که می توانید خود را مصروف بسازید.
اما آرون پال، مالک و بنیانگذار پریا می گوید اکنون نقش زنان در جامعه متفاوت است.
سیستم گذشته به این استوار بود که زنان بیشتر در خانه می بودند و از خانه و فرزندان و والدین شوهرانشان مراقبت میکردند. واضح است که نقش زنان در جوامع اکنون خیلی متفاوت تر از گذشته است.
بینندگان محترم، شنیدن برنامه صحبت با رادیو آشنا را در بخش بعدی برنامه فراموش نکنید که روی یافته‌های دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی در قبال خشونت علیه خبرنگاران است. میزبان این برنامه همکارم لیلا ما حبیب عظیمی است و با یک تن از مقامات این دفتر روی این یافته‌ها صحبت خواهیم داشت.
Thank you.